واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث ما در بحث اخلاقی راجع به آفاتی است که برای زبان هست، که جرم کوچک است ولی گناهانی که از او صادر می شد بزرگ است. یه مقدار روایاتی خوندیم، مطالبی در این زمینه گفته شد، تا گفتیم یکی از آفتها و گناهانی که از زبان بیشتر صادر میشه و بین ما طلبه ها رایج است، غیبت است. خوشبختانه طلاب دسترسی به یه سری گناه ندارند، امکانش براشون نیست، یا گاهی از حیثیت خودش میترسه، از آبروی خودش، با این لباس بخواد جایی بره که منافات با شأنش داره، ملاحظه میکنه. همینم خوبه که یه بازدارندگی در برای انسان داشته باشه. اما یه گناهی که خیلی آسونه و لطمه هم به حیثیت و امر اجتماعی انسانم نمیزند که بترسه، گناه غیبت است. دور هم میشینیم یه مجلس، ده ها غیبت گفته میشه و شنیده میشد. این یکی از گناهان بزرگ است، آفتی است که بین ما طلبه ها رایج است و باید اهمیت مطلب، اهمیت گناه، بزرگی گناه، بزرگی عقوبت، سختی عقوبت، اینها رو انسان توجه بهش بکنه، شاید یه حالت بازدارندگی در انسان پیدا بشه. اولا یه تعمیمی در غیبت هست که ما فکر نکنیم فقط غیبت این است که بشینیم پشت سر برادر دینی حرفی بزنیم. علماء بزرگ در تعریف غیبت اینجور میگن: هی ان یذکر الغیر بما یکرهه. پشت سر برادر دینی در غیبتش انسان یه چیزی راجع به او بگه که اگر شنید بدش میاد، ناراحت میشه، کراهت داره. این اصل مطلب، ذکرک اخاک به ما یکرهو، اون وقت تعمیم سوا اون کان ذالک به نقص فی بدنه. یه وقت یه حرفی میزنم، مثلا فلانی، عرض کنم که پاش اینجوره، چشمش اینجوره، فلانی زبانش اینجوره، نمیدونم فلان عیب در بدن، فی بدنهی او فی اخلاقهی، اخلاقش زشته، اخلاقش بده، تون مزاجه، زود عصبانی میشه، او فی اقوالهی، وقتی حرف میزنه اینجور حرف میزنه، تون حرف میزنه، عرض کنم که بدگویی میکنه از افراد، امثال این. او فی افعاله متعلقت به دینه او دنیا، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، مشروب میخوره، افعالی که متعلق به دین یا به دنیا، آدم جاه طلبیست، ریاست طلبیست، آدم اینجوره. ببینید تعمیم رو، سوا اون ذالک، این که پ پشت سر او عیبی بگیم، نقصی عیبی باشد، فی بدنهی او فی اخلاقهی او فی اقوالهی او فی افعاله المتعلقت به دینهی او دنیا، بل و این کان به نقص فی ثوبهی، نه بدنشه، نه اخلاقشه، نه دینشه، نه دنیاشه. یه چیزی که متعلق به فرض کنیم که این همیشه یه لباسای چرک و کثیف میپوشه، لباساش کثیف، به نقص فی ثوبهی او دارهی، یه خونه کذایی یا اشرافی مثلا یا خونه فلان، یا دابتهی سوار حیوان کذا یا ماشین کذا، به نقصی از این جهت. پس ببینید این تعمیم خیلی گسترش پیدا میکنه. انسان چقدر باید مواظب زبانش باشد، مواظب حرف زدنش باشه، که وقت عیبی نسبت به یه نفر راجع به اخلاقش، راجع به نقصی در بدنش، در افعالش، خب به چه دلیل ما یه همچه تعمیمی میگیم که میگیم تمام اینها غیبت است و حرام؟ یه دلیلش اجماع است. ملاحظه کنید در کتبی که بحث میشه راجع به غیبت، در مکاسب محرمه معمولا ذکر میکنن غیبت، اونجا میگن اجماع قائم است، تمام علمایی که در این زمینه بحث کردن یه همچه تعمیمی رو در غیبت قائلن. هم اجماع هست و هم روایت. یه روایت روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه قال هل تدری ما الغیبه، به یه نفر فرمود میدونی غیبت چیه؟ قالو، اونایی که حضور داشتن گفتن الله و رسوله اعلم، شما بفرمایید مراد از غیبت چیه. فرمود ذکر که اخاک به ما یکره، ذکر که اخاک به ما یکره، درباره کسی حرفی بزنی که اذا سمعه یکره، بعدش میاد کراهت دارد. این تعمیم داره، ذکر که بگی درباره کسی حرفی که خوشش نمیاد، چه این که راجع به اخلاقش باشد، راجع به افعالش باشد، راجع به دینش باشد، دنیاش باشد، لباسش باشد، همه اینا رو میگیره. قالو یا قیل له، به پیغمبر گفته شد ارأیت ان کان فی اخی ما اقول، فی اخی ما اقول، اونی که من میگم در او هست. ما میگیم بد اخلاق، تندخوست، پرخاشگره، هست اینجور. این که میگیم اینجور نیست که درش نباشه، بازم غیبته. قیل، گفته شد به پیغمبر ارأیت ان کان فی اخی ما اقول، اون چرا من میگم در او وجود دارد، این عیبی که من میگم، نقصی که میگم در بدنش هست، در اخلاقش هست، در افعالش هست، در دینش هست، این موجوده، در او هست. ما اقول، قال، پیغمبر در جواب فرمود ان کان فیه ما تقول، اگر این حرفی که میزنی در او هست، فقط اقتبته، غیبتش کردی، همین که درش هست رو گفتید غیبته. و ان لم یکن فی، اگر چیزی که گفتی در او نیست، فقط بهته، بهتان بهش زدی، میشه گناهش، گناه بهتان، گناه تهمت. پس نگه این که من میگم درش هست، بله همین که هست غیبته، اگر نبود تهمت میشه. پس این روایت همون تعمیم ازش استفاده میشه، ذکر که اخاک به ما یکره، و این اختصاص به گفتن به زبان هم نداره. غیبت اختصاص نداره که ما بگیم، اگر یه فعلی انجام بدیم، حکایت کنیم مثلا رفتار او را، یکی بلندش مثل او راه بره، بگه این آقا اینجوری راه میره، اینجوری میشینه، اینجوری حرف میزنه، حکایت میکند فعل او را، ولو کلامی نگه، مثل او پشت سر او مثلا حرکت میکنه مثل او، این غیبت است. چرا؟ اگر ببینه ناراحت میشه. شما بفهمونید در پشت سر برادر دینی به کسی ای به کسی را، چه با زبان باشد چه با فعل باشد. توی روایتی از طرق عامه است، عایشه نقل میکند که دخلت علینا امرأتون، یه خانمی اومد وارد شد بر ما، پیغمبر بودن، حرفی داشت، حرفشو زد، فلما ولت، وقتی بلند شد رفت، عایشه میگه اومعتو بیدی انها قصیرتون، در مقابل پیغمبر میگه من با دستم اشاره کردم که این یه زن قد کتولویه، مثلا با دستش یه جور اینجوری اشاره کرده که بفهموند چه آدم کوتاه قدیست، کلامی نگفته. فلما ولت اومعتو بیدی انها قصیرتون، با دستم اشاره کردم که خانم قد کوتاهیه. فقال، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود اقتبتها، غیبت چه کردی؟ حرفی نزد، همینقدر اشاره کرد. پس اختصاص به زبان هم نداره که انسان حرفی بزند پشت سر برادر دینیش، ولی اون روایت میگه ذکر رو کرد، اما مراد یعنی این است که به یه نحوی عیب برادر دینی تو مطرح کنید، بفهمونید به دیگران که این عیب دارد. یه وقت به زبان است، یه وقت با اشاره است، یه وقت با فعل است، حکایت میکند رفتار او رو، یه وقت با اشاره، با کتابت می نویسه، تمام اقسام اینها میشه غیبت. عرض کنم که و میگن بعضی اونها، عرض کنم که گناهش اعظم از غیبت به زبانه، مثلا همون که مثل دیگری راه بره، بگه اینجوری مثلا شله پاش فلان اینجوری راه میره، این تصویر میکشه، با تصویر نشون میده عیب او را، این اعظم است از این که با زبان بگه این قدش کوتاست، با زبان بگه این در راه رفتنش نشست و برخاستش اینجوره، اون به تصویر میکشه، عیبی که در اون طرف هست رو نشون میده به تصویر، این شد اعظم. عرض کنم که گاهی وقتا، اون هفته هم گفتم، ما مثلا میگه غیبتش نباشه حرف رو میزنن، اینا واقعا فریب شیطانه، تدلیس شیطانه که میخواد به انسان جوری وانمود کند که اینا غیبت نیست، در حالی غیبت. گاهی مثلا به صورت کنایه و تعریض، الحمدلله خداوند ما رو مبتلا نکرده است به اینجور کارا، شکر میکنه ما مبتلا به اینجور کارها نشدیم، یعنی اون فلانی مبتلا هست، مبتلای به، عرض کنم که امور دنیوی و مثلا امثالی، یه وقت ممکنه اینجور با شکر گذاری، نعوذ بالله مثلا من قلت الحیا، چقدر آدم میشه یخ بی حیا باشه، یعنی این جور هست. توجه فرمودید. یه وقت مد میکنه بنده خدا آدم خوبی بود و نمیدونم چطور شده حالا. آدمی بود از گناه پرهیز میکرد، غیبت نمیکرد، آدم از حرام پرهیز میکرد، آدم اینجوری بود. این کرایه از این است که حالا دیگه نیست. غیبت ولو مدهش میکنه، فلانی بسیار آدم خوبی بود، پرهیز میکرد از غیبت، از گناه، اهل خیر بود، یعنی حالا دیگه نیست. اقسام انواع اینها که میفرماد یل ابو شیطان، بازی میدن شیطان افراد را که یسخر بهم و یزهک. شیطان اینا را وادار میکنه به غیبت با یه حیله هایی که اونا فکر میکنن غیبت نیست دیگه، نعوذ بالله و الحمدلله، و با این جور چیزا فکر میکنن دیگه وقتی این جور شد غیبت نیست. و یحبط اعمالهم، شیطان با این تسلطش کاری میکند اعمال اینها را حبط میکنه به مکائده، و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن با این قیود و با این رفتار اینجوری دیگه غیبت نیست، در حالتی که بعضی شدیدترین غیبت است. عرض کنم که خب این اصل غیبت و این تعمیم، یه تعمیم دیگه هم میدیم، میگیم المستمع للغیبه احد المقتابین. مستمع اون که بشنود غیبت، میگه من که غیبت نکردم. بله شما غیبت نکردی، اما شنیدی تو جلسه مجلسی که غیبت میشد شما هم حضور داشتید. روایت داره میفرماد عرض کنم که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المستمع احد المقتابین، مستمع هم یکی از مقتابین حساب میشه، یکی از کسانی که غیبت کنندن مستمع است. ان امیر المؤمنین علیه السلام از سامع احد المقتابین، سامعم در گناه همون گناه غیبت کننده را دارد. بله اگر چنونچه دفاع بکنه، مثلا دید یه کسی تو مجلسی دارد پشت سر یه آقایی یه بنده خدایی داره غیبت میکند، اعتراض بکنه، حالا بگه اسکت، غیبت نکن، چرا غیبت میکنی، به یه نحوی بهش بفهموند، یا کلام را قطع کنه، یه حرف دیگه بیارد که اصلا قطع بشه اون حرف. اینم یه راهش، حرف دیگری را مطرح کنه که اونا از این غیبت و اینا برن بیرون، یا خودش اگر راه دیگه ندارد بلند شه بره از مجلس بیرون، بلنش از اگر اونام گوش نمی کنند و ادامه میدن خودش از مجلس بره بیرون. حتی اگر قدرت بر اینام نداره، مجلسی است که نمیتونه بلنش بره از مجلس بیرون، انعکاس خوبی نداره، همینقدر در ذهن خودش انکار بکند این رو، بگه این کار زشتی است، بگه این تو قلب خودش تو ذهن خودش اینجور به خودش تلقین کنه که این کار زشتی است، نادارن میکنه، براءت خودش، تنفر خودش رو از اینجور رفتار و از اینجور کرداری که هست عرض کنم که فی نفسه اظهار بکنه کراهت خودش رو، و اگر بتونه دفاع بکند اون دیگه بهتر، دفاع کند بگه نه خیر اینجور نیست، شما این حرف که میزنید غیبته، من خبر دارم این آقا اینجور نیست که شما میگی، اخلاقش، رفتارش، دینش، دیانتش، دنیاش، آخر اینجور نیست که شما میگی، دفاع بکنه. در روایاتی داریم که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من رد عن ارض اخیه بالغیب، کسی که دفاع کند از برادر دینیش پشت سر او، تو مجلسی دارن غیبتشو میکنن، نه اینکه تنها بگه نکنید، ساکت بشید، غیبت نکنید، دفاع کنه، بگه این جور نیست که شما میگید، شما اشتباه میکنید. من رد عن ارض اخیه بالغیب کان حقا علی الله ان یرد عن ارضه یوم القیامه. خداوند آبروی او رو در روز قیامت حفظ میکند، خدا ازش دفاع میکنه. چطور مگه میشه روز قیامت کسی رو آبروش رو حفظ کنن، آبروش رو نبرن؟ بله، تو دعای شعبانیه هست، الهی قد سترت علی عیوبا فی الدنیا و انا احوج الى سترها من که علی فی الاخر یا فی الاخره. میگه خدای در دنیا خیلی عیوب من رو پوشوندی، محبت کردی به من، من گناهانی داشتم پوشیده شد، آبروم حفظ شد، تو آبرو من رو حفظ کردی، ولی در آخرت من احتیاجم به این حفظ آبرو بیشتر است. و انا احوج الى سترها علی منک فی الاخرى اذ لم تظهرها لاحد من عبادک الصالحین. تو دنیا مرا آبرومو حفظ کردی، اظهار نکردی، فلا تفضحنی یوم القیامه على رؤوس الاشهاد، لا تفضحنی یوم القیامه على رؤوس الاشهاد. منو در روز قیامت در بین جمعیت محشر رسوا و مفتضح نکن، اونجا میبینند، یا به قیافش، از قیافش میفهمن این آدم بدعملی بوده، ظلمت صورتش، وضعی که به اون وضع میاد به محشر، یا نامه عملش جوری هست که نشون داده میشه که مردم میفهمن ای وای این تو دنیا مثلا کی بود، حالا اینجا به این قیافه است، به این جوره، به صورت غیر انسان وارد محشر بشه. فلا تفضحنی یوم القیامه علی رؤوس الاشهاد. وقت تو این روایت من رد علی اخیه، کسی که ان ارض اخیه، آبرو دفاع کند از آبروی کسی، کان حقا علی الله ان یرد عن ارضه یوم القیامه. بنابراین پس مستمع غیبت گناهش مثل خود غیبت کننده است، مگر اینکه ازش دفاع بکند. این اصل غیبت و این تعمیمی که داره، این حیله هایی که به کار گرفته میشد که شیطان انسان را اینجور بهش میفهموند که اینا غیبت نیست، اینا حیله شیطانه، باید ازش پرهیز کنیم، و هم از گفتن غیبت، هم از عرض کنم که استماع غیبت. خداوند همه ما را از این گناه بزرگ، گناهی که دامنگیر همه ما هست، حفظ کند انشاءالله. نمیدونم یه روزی را انسان آخر شب که میشه فکر کند امروز من تونستم خودم از غیبت حفظ کنم، میشه یه هم چیزی؟ عرض کردم بعضی از بزرگان وقتی صبح میخواست از خونش بیاد بیرون یه ریگ میذاشت رو دهنش که این باشد تا برگرده بره تو منزل، هر حرفی میخواد بزند نه یه چیزی دهنش، توجه پیدا میکند که من باید خودم رو حفظ کنم، به این وسیله کنترل میکرد خودش. خداوند انشاءالله هممون رو حفظ کنه. بله، حالا انشاءالله دیگه در جلسه بعد میشه. بله درست، انشاءالله در جلسه ای. حالا انشاءالله میرسه. بسیار، عرض کنم که بحث ما در این مسئله بود که اگر چنانچه کسی مسئله 33 کسی را نگه دارد دیگری او را بکشد و ثالثی دیدبانی کند. اینجا گفتیم حکمی که در فتاوای علما هست بدون اختلاف، در روایات آمده، قاتل حکمش قتل است، ممسک حکمش حبس ابد است، و اون دیدبان حکمش این است که چشمشو کور میکنه. این بحث رو دیروز گفتیم، روایتش هم خوندیم، مطلبی هم که مرحوم آقای خویی اضافه کرده بودن اونم گفتیم، ولو روایت داره اما روایتش معرضون انهاست که در سال 50 ضرب شلاق تو زندان بهش بزنن، اونو گفتیم دلیل داره ولی معرضون انهاست، هیچ کس فتوا نداد. حالا چند مطلب دیگه در اینجا باید بحث بشه. یکی این که یک کسی رو ممسک گرفت حکمش حبس ابده، این شرطش این است که این رو بگیرد برا قتل، برای این که او بیاد بکشدش. اگر اخذهو لیقتله الغیر، این روایات منصرفش اینه، فتاوای علما هم همینجور که او رو بگیرد برای این که طرف بیاد او رو بکشه. اگر چنانچه نه، این اصلا توجه به او نداشت، طلبی از این آقا داره، مدتیست ندیدستش، حالا داره این آقا فرار میکنه، رفت جلوش گرفتش، آقا طلب مرا بده، من مدتیست دنبال شما میگردم، کجایی؟ نگهش داشته است، گریبانش گرفته است که طلبش رو بگیرد. اون آقا رسید، از این که این نگهش داشته استفاده کرد، او رو زد کشت. این رو نمیگیم ممسک، که بگیم امسکهو، پس اون شخص اومد او رو کشت، این ممسک حکمش حبس ابد است. نه، ممسکی که این رو بگیرد لیقتله الغیر، اگر برای کار دیگری او رو نگه داشته، برای حاجت خودش بوده. این یه مثال که ممسک حکم اون ممسک رو نداره. یا اینکه بله دید اینا با هم گلاویز شدن، اختلاف با هم دیگه دارن سر یه مالی، سر یک مثلا ارثی، یکشون داره فرار میکنه، این رفت گرفتش، فکر میکرد اون طرف که میاد حداقل یه سیری بهش میزنه، فکر نمیکرد او رو بکشه، فکر میکرد الان که ای رو بگیرد اون طرف برسه، یه داد و فریادی سرش میزند، یه سیلی بهش میزند، یه لگدی بهش میزند. در این حد، در حد این که او میخواد ای رو بکشد و این گرفتش که او بیاد او رو بکشد، فکر نمیکرد. اخذهو، گرفت او رو برای این که اون طرف برسه، اما نه لیقتله، فکر میکرد میاد میزندش. تجربه فرمودیم، باز میگیم حکم ممسک رو ندارد. پس قدر متیقن از روایات این است که او رو بگیرد برای این که اون طرف بیاد بکشد او رو. ببینید مثلا در روایت عرض کنم که سماعه بود، فی رجل شد علی رجل لیقتله، با شدت با یک کسی عمل میکرد، او رو گرفته، با خشونت با او عمل میکنه، میخواد بکشد او رو. و رجلو فار رمین، اون طرف فرار کرد. فستقبله رجلون آخر، یک کسی دیگه اومد جلو روبروی او، فامسکهو علی حتی جا الرجل فقتله، گرفت او را تا اون طرف برسد او را بکشد. اونجا میخواست بکشه، نشد، فرار کرد، اون طرف اومد گرفت او را، امسکه او حتی این که اون شخص بیاد بکشد او. پس استظهار از روایت این است که او را میگیرد برای این که اون طرف بیاد بکشد. پس اگر او رو گرفت امسکه او برای اینکه حاجت خودش روا بشه، دینش رو ازش مطالبه میکنه، گرفت او را برای اینکه طرف بیاد بزند او را نه بکشد. این جور موارد رو میگیم ممسک که حکمش حبس ابد است برای جاری نیست. این یه مطلب، هم از فتاوا استفاده میشه هم از روایات. مطلب دیگر این که میگیم امسکهو، امساک لغتاً ظهور در این دارد که بگیردش، دستشو میگیره، بدنشو میگیره، بر آغوش او رو میگیره، نمیذاره فرار کند. اینو میگیم امسکه. ولی ظهور در خصوص این نداره. اگر مثلا تو یک اتاقی دو نفر دعواشون شد، پریدن به هم دیگه، یکی میخواست اون طرف رو بکشه، فرار کرد، این در حیاتو بس، توجفم نگذاشت فرار کنه بره بیرون، اینو میگیم امسکه. ولو از دست به این طرف نگذاشته، همینقدر در حیات رو بس نگذاشت این فرار کنه، میگیم امسکه، صدق امساک میکنه، در رو روش بسته. یا فرض کنید با یه تناب او رو ببندد به یه چوبی، به یه درختی، به یه تیر آهنی، ولو خودش اون طرف نشسته، اما باز میگیم امسکه. پس امساک تعمیم داره، اختصاص ندارد به اینکه او رو دستشو بگیرد، پاشو بگیرد، در آغوشش بگیرد، نگذاره فرار بکنه، اختصاص به او نداره، تعمیم دارد. این جهات رو هم عرض کنم که میگیره. اینم یه مطلب. مطلب سوم این است که امسکه لیقتله الغیر، معناش این است که او رو بگیرد تا طرف او رو بکشد. یه وقت است که بله، این او رو بغل میگیره یا میاندازد رو زمین، میشینه روش، اونم میاد سرش رو میبره. اگر چنانچه او رو گرفت تا طرف برسه، وقتی رسید رهاش کرد، توجه فرمودید، اما اون دیگه راه فرار نداره، الان دیگه امساک نیست، رهاش کرده، اونم میرسد او رو میکشد، باز میگیم ممسکه. ولو موقعی که اون طرف رسید و در اختیار او قرار گرفت، این دیگه نگرفت از او رو، امسکهو دیگه نیست، رهاش کرد، توجه فرمودی. پس شرطش این نیست که در حال قتل هم این او رو گرفته باشد، نه، رهاش میکند ولی راه فرار ندارد، میتونه اون او رو بکشد. اینم میگیم ممسک و حکم امساک رو دارد. مطلب چهارم که این بحث مهمی است و محل ابتلا است، آیا این حکم ممسک که میگیم حبس ابد است، یا حکم اون دیدبان که میگیم چشمشو در بیارن، آیا این از حقوق الناس است مثل خود قتل که حق الناس قابل عفوه ولی یه دم میتوند گذشت بکنه، همینجور که میتوند قاتل رو عفو بکنه، میتوند ممسک رو هم عفوش بکنه، بگه آقا من نمیخوام، آزادش کنید، من گذشت کردم که دیگه حبس ابد نشه، یا اون دیدبان رو میخوان چشمشو در بیارن ولی یه دم میگه نه من عفوش کردم، آیا از حقوق الناسه؟ مثل خود قتل در قصاص میگیم ولی یه دم میتوند عفو بکنه، میتوند پول دیه بگیرد، تبدیل کند حقشو به مال، آیا این دوتا مثل قتل از حقوق الناس قابل عفوه ولی یه دم میتونه تبدیلش کند به مال، بگه اینقدر پول میگیرم شما رو از حبس ابد نجات میدم، اینقدر پول میگیرم حکم این که چشمشو در بیارن رو گذشت میکنم، یا نه بگیم حقوق الله هست و مثل حد شرب خمر و حد زنا چجور قابل گذشت نیست، باید اجرا بشه. ولی یه دم از قاتل میگذره، قاتل قصاص نمیشه، ولی ممسک باید حبس ابد بشه. حدیث از حدود الهی. اینم یه بحثه، آیا این دو حکم که میگیم برای ممسک هست، حبس ابد یا چشم در آوردن برای اون دیدبان، از حقوق الله هست که قابل عفو نیست، یا از حقوق الناس قابل عفوه؟ این هم یه بحثیست بس که وقتمون تمام شد، فردا انشاءالله بحث میکنیم. و صلی الله علیه و سیده.